با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. ژاپن برای کمک جدید 58.4 میلیون دلاری به افغانستان تعهد سپرده. سفارت ژاپن در کابل در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که این کمک از طریق سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی در دسترس نیازمندان افغان قرار خواهند گرفت. این کمک رسانی در حال اعلام می شود که 4 دسامبر مصادف با 4 سالروز کشته شدن تیتسو ناکامورو مدد رسان ژاپنی است. ناکامورو در 4 دسامبر سال 2019 توسط افراد ناشناس در ننگرهار هدف گلوله قرار گرفت و زخم برداشت، سپس در شفاخانه جان سپرد. سفارت ژاپن گفته که ناکامورا دیگر زنده نیست، اما پروژه های او توسط همکاران ژاپنی و افغانش ادامه می‌یابد. مقام های ژاپنی میگویند که مجموعی میزان کمک های این کشور با افغانستان پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان به 447 میلیون دلار میرسد. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید نزدیک به 20 میلیون شهروند افغانستان سال گذشته تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند. ملا جانان سائق سخنگوی این وزارت در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان که زیر کنترل طالبان است گفته که با توجه به این زیانها باید از آنها برای اشتراک در نشست بین المللی تغییرات اقلیمی دعوت شود. 28مین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از 30 نوامبر در شهر دبی آغاز شده و تا 12 دسامبر ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها نمایندگان 150 کشور و سازمان در این نشست گرد هم آمده بودند، اما در آن از نماینده‌های حکومت طالبان دعوت نشدند. پیش از این برنامه جهانی غذا نیز در نوامبر گذشته گفته بود که خشکسالی برای میلیون‌ها دهقان در افغانستان که هیچ منبع درآمدی دیگر ندارند فاجعه به بار آورده است. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. کاروان او امروز در شهر مرزی چمن در بلوچستان هدف گلوله قرار گرفت. زبیر شاه آقا یکی از اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتون در بلوچستان که از دوستان پشتین است بر رادیو مشال گفته که موتر منظور پشتین هدف چندین گلوله قرار گرفت و یکی از همکارانش زخم برداشت. به گفته او در تیراندازی یک زن که در حال عبور از بود نیز زخمی شده است. منظور پشتین پس از صحبت با شرکت کنندگان تحصن در چمن در مسیر شهر تربت بلوچستان بود که مورد حمله قرار گرفت. تا اکنون نهادهای امنیتی پاکستان در این مورد چیز نگفتند. تا تهیه این خبر کسی یا گروه مسئولیت این تیراندازی را نپذیرفته است. و سربازان اسرائیلی امروز با گروه حماس در نوار غزه درگیر شدند. این گروه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. خبرگزاری رویترز نوشته که به نظر می رسد سربازان اسرائیلی جنگ زمینی برنامه ریزی شده شان را در منطقه جنوبی محاصره شده و پر از جمعیت آورگان آغاز کردند. رویترز بدون مشخص کردن شمار دقیق نوشته که ده ها فلسطینی در آخرین بمباران اسرائیل کشته شدند و یا زخم برداشتند. جنگ میان اسرائیل و حماس پس از آتش بس 7 روزه که در اول دسامبر پایان یافت از سر گرفته شد. در جریان این آتش بس 105 گروگان توسط حماس با 240 زندانی فلسطینی مبادله شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 عصر با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ایران افغانها را از سفر، زندگی و کار در 16 ولایت این کشور منع کرده است.
مهاجرین در حالت کنونی بسیار در وضعیت دشوار و سخت به سر می‌برند.
باز زمستان و باز بی‌برقی و پرچاوی های دوامدار در کابل و برخی از ولایت ها مردم شکایت و نگرانی دارند.
همی چند وقت میشه که برقا خیلی پرچاوی زیاد داره، نمی باشه اگر میای یک ساعت نباشه، در یک ساعتم که میای و میره و 5 دقیقه میباشه و 5 دقیقه میره.
یافته های برنامه جهانی غذا در افغانستان شمار زیاد از معلولان زندگی میکنند. ادامه جنگ در غزه میان اسرائیل و گروه حماس، عملیات زمینی اردوی اسرائیل هم ادامه دارد. در نیمه دومین ساعت برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. ایران افغان‌ها را از سفر، زندگی و کار در 16 ولایت این کشور منع کرده است. خبرگزاری اسنا به نقل از حمزه سلیمانی، یکی از مقام‌های ولایت کرمانشاه، گزارش داده که پس از این افغان‌ها نمی‌توانند در این ولایت‌ها زندگی کنند. علاوه بر این، برخی پناهجویان افغان در ایران می‌گویند که زندگی برایشان در این اواخر خیلی دشوار شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
شورای امنیت ملی ایران سفر مهاجران افغان به 16 ولایت این کشور را ممنوع کرده و اقامت و اشتغال آنها نیز در این شهرها محدود شده است. این موضوع را حمزه سلیمانی، مدیر عمومی امور اتباع خارجی و پناهندگان ولایت کرمانشاه ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرده است. او گفت که یکی از این ولایت‌ها کرمانشاه است که اجرای این طرح از 8 قوس در آن آغاز شده و آنها به شمول شهر در مناطق مختلف عملیات شان را آغاز کردند و همچنین از دستگیری چند مهاجر افغان در عملیات خبر داده، اما تعداد آنها را فاش نکرده است. حمزه سلیمانی همچنین گفت که از ابتدای سال جاری تا اکنون 8 مرحله طرح شناسایی، بازداشت و اخراج اتباع، آنچه که او اتباع غیر مجاز خوانده، اجرا شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، گیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان از جمله ولایت‌هایند که افغان‌ها در آنها از زندگی و کار منع شدند. حکومت طالبان به این تصمیم ایران واکنش نشان نداده، اما چند پیش در اعلامیه‌ای از پاکستان و ایران خواسته بود که با مهاجران افغان به خوبی رفتار کنند. برخی مهاجرین افغان مقیم ایران می‌گویند که با شرایط سخت روبرو هستند و زندگیشان در این کشور روز به روز سخت‌تر می‌شود. شریف متین، یک پناهجوی افغان مقیم ایران، بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت مهاجرین متأسفانه از 2 هفته به این طرف در تمام نقاط ایران، نه تنها مثلا در استان اصفهان، خیلی نگران کننده و خیلی 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 بد، و مهاجرین در حالت کنونی بسیار در یک وضعیت دشوار و سخت به سر می‌برند. در کنار از اینکه پلیس اتباع افغانستان را، کسایی که مدارک دارن یا ندارن، جمع‌آوری میکنه و مدارکایشان اگه نشان میدن متاسفانه پاره میکنه و میبره در اردوگاه آسان اصفهان.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت: هر روز تعداد زیادی از پناهجویان افغان دستگیر و به زور به افغانستان فرستاده میشوند.
همین یک هفته شاید نشه. برادرم از این تجریش از پیش مترو پولیس ها گرفتش روانش کرد به افغانستان. دیگه مشکلات نمیرقم، مشکلات زیاد از دیگه.
گفتنی است که پیش از این وحید احمدی، وزیر داخل ایران، نسبت به بازداشت مهاجران غیرقانونی افغان در این کشور هشدار داده بود و گفت که حکومت طالبان باید شرایط را برای بازگشت مهاجران افغان فراهم کند. اما وزیر داخل ایران نیز گفت که حکومت طالبان از آنها برای بازگرداندن مهاجران افغان مهلت خواسته است و این سخنان را پس از سفر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، به ایران گفته بود. بر اساس آمار رسمی حکومت ایران، نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می‌کنند که بیش از نیم از آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا را ندارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شمار از باشنده های کابل و برخی ولایت ها به شمول کارخانه‌داران تولیدی از افزایش پرجوی های برق در فصل سرما شکایت دارند. آنها بر رادیو آزادی گفتند با سرد شدن هوا نیازشان به برق بیشتر می شود، اما پرجوی های برق از مدت به این سو افزایش یافته. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته که میزان برق وارداتی از ازبکستان که روز یکشنبه 50% کاهش یافته بود، دوباره به حالت عادی برگشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با سرد شدن هوا و افزایش نیازمندی شهروندان افغانستان به برق دوامدار، شماری از مردم شکایت دارند که اخیراً پرچاوی های برق بیشتر شده است. جان محمد یکی از باشندگان ولایت ننگرهار در باره مشکلات پرچای برق به رادیو آزادی گفت:
مدت زیاد می شود که در ولایت ننگرهار پارچوی برق نهایت زیاد شده، مردم دچار مشکلات است. یکی خو هجوم مهاجرین در این ولایت بیخی زیاد است و از طرف دیگر غربت و غریبی و بیچارگی و بیکاری هستند. مردم نمی تواند که چوب بخره و یا دیگر چیز برای سوخت بخره. اینجا زمستان هم است و پارچوی برق هم نهایت زیاد شده. نمی پام که علت پارچوی برق چی است.
احمد باشنده کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که روزانه اصلا برق منظم وجود ندارد.
همی چند وقت میشه که برق خیلی پارچوی زیاد داره. نمی باشه اگر میای یک ساعت نباشد، هم یک ساعت هم که میای و میره و 5 دقیقه میباشه و 5 دقیقه میره، دیگه برق هیچ نیست و مردم با مشکلات زیاد مواجه شده، چون همه کارهای مردم در این برق وابستگی داره.
طارق دیگر باشنده کابل که یک کارخانه کوچک تولید بود دارد، میگوید نه تنها خانه ها بلکه برای کارخانه هایشان هم برق منظم وجود ندارد.
مشکلات برق دائمی یک ماه 20 روز میخی زیاد شده. پرچه برق هست در چی کاربار هم نیست. خب بازم مشکلات برق زیاد است. هر روز 3 ساعت نهایت 4 ساعت برق داریم، دیگه برق نیست. مشکلات زیاد رو برای هستیم ما در حساب پرچه برق. امید است که حکومت یک توجه بکنه، برق های به حساب کارخانه تولیدی بیا کس و رو باید مسلسل به صورت منظم که از صبح 8 بجه باشه تا 4 دیگر.
ما این نگرانی های شهروندان افغانستان را با حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان شریک کردیم، اما وی تا زمان نشرین گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما این شرکت روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که برق وارداتی ازبکستان بعد از ترمیم اساسی تاسیسات برق در آن کشور دوباره به گونه نرمال وصل شد. برشنا افزوده است روند برق رسانی به سب استیشن های خلم و خنجان و همچنین ولایت های بلخ، سمنگان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنشیر، کابل، ننگرهار، لغمان، غزنی، میدانوردک، لوگر، پکتیا و خوست دوباره به حالت عادی برگشته است. این شرکت روز یکشنبه اعلام کرده بود که به دلیل ترمیم اساسی تاسیسات برق ازبکستان، برق وارداتی آن کشور به افغانستان 50% کاهش می‌یابد. شرکت برشنا همچنان افزوده بود که به دلیل کاهش میزان برق وارداتی از این کشور، پارک های صنعتی و 11 ولایت با پرچوی های بیشتر مواجه خواهند شد. افزایش پرچوی های برق یکی از مشکلاتی که از سالهای متمادی به این سو ادامه دارد و هر از گاهی شکایت شهروندان را به همراه دارد. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در ماه حمل سال جاری در یک گزارش خود گفت که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه‌اش وارد می‌کند. این برق که از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌شود، در بیشتر موارد با افزایش مصارف برق در کشورهای میزبان و یا به میان آمدن مشکلات تکنیکی، روند برق رسانی در داخل افغانستان با مشکل روبرو می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت حالا 5:13 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. برنامه جهانی غذا میگوید که افغانستان یکی از کشورهایی است که شمار زیاد از معلولین در آن زندگی میکنند. این برنامه با نشر گزارش گفته است که بیشتر این معلولان مورد تبعیض قرار میگیرند و نمیتوانند به خدمات آموزشی، صحی، اشتغال و کمک‌های بشردوستانه دسترسی پیدا کنند. همزمان اتحادیه اروپا نیز به مناسبت 3 دسامبر روز جهانی معلولین گفته که 80% افراد بالغ در افغانستان به نحو از ناتوانی جسمی یا روانی رنج میبرند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که افغانستان یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان معلولین در جهان است. WFP در گزارشی که روز یکشنبه در پیوند به روز جهانی معلولین نشر کرده، گفته که بیشتر افراد معلول در افغانستان به دلیل روبرو بودن با تبعیض و آموزش فراگیر، خدمات صحی و درمانی، فرصت‌های کاری و کمک‌های بشردوستانه دسترسی ندارند. این در حالی است که نمایندگی اتحادیه اروپا میگوید 80% افغان‌های بالغ به گونه‌ای از مشکلات روحی و جسمی رنج میبرند. این ماموریت اتحادیه اروپا روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی معلولین گفته است که متحد به همکاری با دیگر متحدان خود در امر ارائه خدمات ضروری به این افغانهای آسیب پذیر است. این در حال است که شماری از معلولین در افغانستان ابراز نگرانی میکنند که به خدمات صحی، کار و تحصیلی دسترسی ندارند. عبدالله ترخیل، یک تن از معلولین در کابل، میگوید که وضعیت اقتصادیش خوب نیست و مدد معاش ماهانه 3000 افغانی از سوی حکومت طالبان برای خانواده 9 نفریش کفایت نمی کند.
ما مشکلات اقتصادی داریم و می خواهیم که یک جای کار و وظیفه داشته باشیم. در گذشته مدد معاش ماهانه ما معلولین 5000 بود، اکنون 3000 افغانی شده است که به وقت نمی رسد. اگر مقدار این پول اضافه شود بسیار خوب می شود تا گزاره ما شود.
داود سیار رئیس شورای معلولین در کابل در صحبت با رادیو آزادی میگوید در کنار اینکه فرصت‌های کاری و دیگر فرصت‌ها برایشان فراهم نیست، برخی معلولان حتی از کمک‌های بشردوستانه نیز محروم هستند.
کاروبار
نیست، زمینه درآمد نیست، مصارف فامیل، کرای خانه و دیگر مصارف زندگی را به خداوند محتاج هستیم. یک تعداد از معلولان از کمک‌های سازمان ملل متحد دریافت می‌کنند، اما تعداد دیگر نمی‌دانند چی کار کنند.
خواستیم در این باره با وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان صحبت کنیم، اما مفتی فیصل خاموش سخنگوی این وزارت به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما او روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی معلولین با انتشار یک ویدیو کلیپ در صفحه اکس این وزارت گفته است که 180 هزار معلول را ثبت کردند که از این میان 130 هزار تن آنان معلول غیر نظامی هستند. او در این ویدیو گفته است که حدود 10.5 میلیارد افغانی در 6 ماه گذشته به افراد معلول، یتیم و زنان بیوه از طریق بانک‌ها توزیع شده است. سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان افزوده که در کنار آن به این افراد برنامه‌های آموزش موبایل سازی، خیاطی و دیگر حرفه‌ها را فراهم کردند. این در حالی است که شماری از افراد معلول پیش از این در صحبت با رادیو آزادی از کاهش مدد معاششان و تأخیر در روند پرداخت آن از سوی این وزارت شکایت کرده بودند. بر اساس اطلاعات دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان که در پایان ماه صبر سال روان نشر کرد، تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان در سال 2023 به 2,400,000 نفر می رسد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم میپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که اردوی اسرائیل میگوید نیروهایش در نوار غزه با گروه افراطی حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریست میخوانند در حال جنگند. خبرگزاری های غربی نوشتند که به نظر می رسد نظامیان اسرائیلی عملیات زمینی برنامه ریزی شده ایشان را در نوار غزه آغاز کردند. بیشتر از سحر لیوال در این مورد.
حملات نظامیان اسرائیلی و گروه افراطی حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می خوانند پس از آن اثر گرفته شد که آتش بس موقت 7 روزه میان آنها به روز جمعه پایان یافت. در جریان این آتش بس 105 گروگان که بیشتر آنها اسرائیلی بودند با 240 اسیر فلسطینی مبادله شدند. خبرگزاری رویترز نوشته که به نظر می رسد که نظامیان اسرائیلی عملیات زمینی برنامه ریزی شده را در جنوب نوار غزه که محل تجمع آوارگان جنگ است آغاز کردند. این خشونت ها در حال دوباره آغاز شده که ایالات متحده متحد نزدیک اسرائیل از اسرائیل خواسته است که خسارات و غیر نظامیان فلسطینی در جریان عملیات تازه آغاز شده در جنوب غزه را محدود کند. ساکنان غزه برای ترس گفتند که تانک های اسرائیلی بلافاصله شاهرا بین خان یونس و دیر البلا را مسدود کردند و نوار غزه را به 3 بخش تقسیم کردند. اردوی اسرائیل صبح امروز در بیانیه در صفحه اکس یا تویتر سابق به ساکنان غزه گفت که حدود 20 منطقه را تخلیه کنند. اردوی اسرائیل گفته است که مناطق امن را برای غیر نظامیان غزه مشخص می کند تا آسیب به آنها به حد اقل برسد. اما مقام های سازمان ملل متحد و ساکنان غزه می گویند که به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و برق توجه به این دستورالعمل ها واقعا دشوار است. پس از پایان آتش بس در غزه به هر دو طرف تلفات وارد شده است. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که تعداد سربازان کشته شده در عملیات زمینی در غزه به 76 نفر رسیده است. وزارت صحت عامه غزه که تحت کنترل حماس است اعلام کرد که تعداد کشته شده های جنگ اسرائیل از 15500 نفر فراتر رفته است، اما منابع مستقل این رقم را تایید نکردند. گروه افراطی حماس حدود 2 ماه پیش در 7 اکتبر با حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشت و حدود 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. از آن زمان تا کنون حملات تلافی جویانه اسرائیل به غزه ادامه دارد. بجز آتش بس هفت روزه، تقریبا هر روز از درگیری و تلفات گزارش می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ده ها دختر بازمانده از آموزش در شهر هرات برای دور زدن محدودیت های طالبان یک صنف پنهانی کتابخانی را اندازی کردند. آنها کتاب های مورد علاقه شان را از بازار می خرند و کنار هم مطالعه می کنند. بیشتر در این گزارش که شاپور صابر تهیه کرده.
چند صد روز است که طالبان دروازه های دانش را بروی صدها هزار دختر دانش آموز بالاتر از صنف ششم و دانشجویان نهادهای تحصیلات عالی در افغانستان بستند. اما روزنه امید در دلها و ذهنهای دختران همچنان باز است. در شهر هرات در غرب افغانستان صدها دختر عزمشان را برای فراگیری دانش جزم کردند. مریم سلطانی یک از آنهاست. مریم 27 ساله در اوج محدودیت‌های گسترده طالبان بر آموزش و کار زنان دل به دریا زده و صنف مخفی کتابخانی را اندازی کرده، جایی که ده‌ها دختر و زن به طور منظم حضور به هم می‌رسانند. وی درباره ابتکارش بر رادیو آزادی بیشتر می‌گوید.
هرچند محدودیت‌ها زیاد بود، مشکلات زیاد بود، سعی کردم که یک مرکز آموزشی که صنوف خیاطی برای خانم ها دارن در همو صنوف من هم در کنار ای که خانم ها خیاطی و گلدوزی و چیزهای دیگه یاد میگیرن کتاب های بخوانن. در روزهایی که دانشگاه ها فعلا بروی بانوان و مکاتب بروی دختران بسته میتونن در این انجمن بیاین و کتاب بخوانن.
اشتراک کنندگان کتاب‌های گوناگون در رشته‌های مانند روانشناسی، فلسفه، داستان، سبک زندگی، تاریخ و دیگر عرصه‌ها را مطالعه می‌کنند. زینب 20 ساله محصل فاکولته کامپیوتر ساینس پانتون هرات یک از این دختران است.
این انجمن خیلی فرصت طلایی و خوبی است برای دختران که بیاین مطالعه کنن و همو حس داشته باشن که میتونن یک چیزی یاد بگیرن و کنار هم چیزی یاد بگیریم و بتونیم بعدن از او به خیلی خوبی استفاده کنیم تا به هدف اصلی خوب برسیم.
شهر هرات مکانی است که صدها سال قبل زنی از دودمان تیموریان نماد قدرت و هنر بود. دختران دانش آموز در مورد گوهرشاد خواندند. همسر شاروخ که پایتخت تیموریان را از سمرقند به هرات منتقل کرده بود. در کنار آن یک چیز دیگر هم به صنف مخفی کتابخانه دختران در هرات انگیزه می بخشد. صنف مخفی کتابخانهشان در قرن 21 یاد کرس مخفی سوزن طلایی را در آخرهای قرن 20 تازه کرده است. آن دوره کتابخانه مخفی در رژیم اول طالبان در سالهای دهه 90 میلادی شکل گرفته بود. نزدیک به 20 دختر در کورس سوزن طلایی درس می‌خواندند. دختران در کورس سوزن طلایی به دلیل ترس از طالبان ماشین‌های خیاطی گذاشته بودند، اما در آنجا به جای خیاطی داستان نویسی، شعر، روزنامه‌نگاری، فنون ادبی و فلسفه می‌آموختند. سلطه اول طالبان بر افغانستان در سال 2001 میلادی سرنگون شد، اما امیدواری دانش آموزان دختر برای ادامه فراگیری دانش همچنان اوج گرفت، به طوری که زنان توانمندی از کورس سوزن طلایی سر بیرون کردند. بسیاری از آنان به نهادهای تحصیلات عالی را یافتند. خالد خرسند یک از آنهاست. او که سالهاست بیرون از افغانستان زندگی می کند می گوید که با گذشت بیش از 2 دهه و بازگشت طالبان به قدرت، تاریخ بر زنان و دختران افغانستان تکرار شده است. از او پرسیدم که بسیاری از زنان مانند او به این باور بودند که زنان بقیه بر نخوان گشت، اما چرا چنین شد؟ او در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ می دهد.
شعار ما به عقب بر نمی گردیم در حقیقت یک مطالبه بود، یک خواسته زنان بود. با این شعار می خواستن بگوین که زنان مایل نیستن یا نمی خواهند به عقب برگردند. این صدا باید حمایت می شد. این مطالبه باید از طرف جامعه جهانی و دولت‌های ذی‌دخل در امور سیاسی و اجتماعی افغانستان حمایت می‌شد تا واقعاً زنان و دختران به عقب برنمی‌گشتند.
اما خالده خرسند اقدام فعلی دختران دانش آموز هرات را شجاعانه می‌خواند و می‌گوید که دختران با کتابخانی آینده بهتری را برایشان رقم می‌زنند.
بر من که 2 دهه قبل یا بیشتر از 2 دهه قبل در وضعیت مشابه این دختران قرار داشتم و با رفیقا و دوستا و خورخونده ها و دیگر زنان و دختران
تلاش میکردیم مشق از شجاعت و آگاهی و مقاومت داشته باشیم، ادامه اون را بر من احساس افتخار میافرینه، اگرچه ظاهرا ممکنه ناکافی به نظر برسه. بذر این شجاعت ها، بذر این آزادگی و آگاهی، چون درخت تنومند در آینده افغانستان و سرنوشت زنان به بار خواهد نشست.
ظاهرا موضع طالبان در برابر آموزش و تحصیل زنان و دختران افغان همانند در دهه 90 میلادی است. در آن زمان نیز همانند اوضاع کنونی حکومت طالبان آموزش و تحصیل دختران را ممنوع کرده بودند. خالد خرسند میگوید موضع سختگیرانه طالبان در قبال آموزش و تحصیل زنان و دختران نشانه ترس این گروه از زنان تحصیل کرده و باسواد است. به باور او افزایش از زنان تحصیل کرده و بادانش در افغانستان یک بار دیگر سقوط حکومت طالبان را رقم خواهد زد.
آگاه شدن دختران دقیقاً امو میخ آخر بر تابوت اختناق و استبداد طالبانی خواهد بود. به قول معروف سقوط طالبان یا پیروزی دختران آگاه دیر زود داره، اما سخت و سوز نداره.
برنامه خبری رادیو آزادی. ساعت حالا 5:26 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گشت و گذر سگ‌های ولگرد در شهر فرا به سایر مشکلات باشنده های این ولایت افزوده است. مردم میگویند که با سرد شدن هوا و فرا رسیدن فصل زمستان تعداد سگ‌های ولگرد در شهر و نواحی مختلف فرا بیشتر شده و زندگی اجتماعی خانواده ها را به خطر انداخته است. این که چرا و چگونه، جزئیاتش در این گزارش.
در کنار فقر و بیکاری، آل افزایش گشت و گذار سگای ولگرد به مشکلات روزمره مردم در فرا افزوده است. رسا حمدی 26 ساله باشنده نای چهارم شهر فرا میگوید که چند روز قبل دوز و خانوادهشان را سگای ولگرد گزید.
بچه کپای ما بلیا تصفانم یک هفته پیش پایش گرفت، خب باز زودتر رساندم و باز آمپول کار شد و گرفتگی یک نفر دگام ما از خانواده دست شد گرفتد.
یونس 35 ساله یک باشنده دیگر شهر فرا نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. حدود دو هفته پیش شبانگام سگای ولگرد به او خوارزاد کوچکش آسیب رسانده بود. یونس برادو آزادی میگوید
سگای ولگرد بیخی زیاد شده، اینا ایت زیاد شدی سگای ولگرد که دست جمعی گروهی حمله میکنه سر انسان. مردم شهر کل ای وضعب از دست از اینا، از دولت خواهش میکنه که تا اینا جمع آوری کنند.
خواستم نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را در این مورد بپرسم که برای جمع آوری سگای ولگرد در فرا چی برنامه دارند، اما آنان تا تایی این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. عبدالرحمن افغان یک فعال مدنی در فرا است. او میگوید که تعداد سگ‌های ولگرد در شهر فرا به این دلیل بیشتر شده است.
اکثریت این سگ‌های ولگرد از روستاها و ولسوالی‌های فرا و دیگر مناطق دوردست این ولایت به شهر میآیند، چون فقر اقتصادی و بیکاری در جامعه بیداد میکند و مردم حتی توان این را هم ندارند که به سگ‌هایشان غذا بدهند و آنها را نگهداری کنند. از این لحاظ هم سگ‌ها در شهر افزایش یافته است.
افزایش سگای ولگرد در شهر چه خطرات احتمالی سی را می توانند برای مردم به بار بیاورند؟ جاوید صدیقی دکتر ایوانی در شهر فرا پاسخ می دهد.
خود افزایش سگای ولگرد در سطح شهر باعث شیوع امراض مختلف میشه. عمده‌ترین و خطرناک‌ترین و مرض رابیز یا به اصطلاح عام مرض سگ دیوانه که ما شما میگیم و عامل اصلی از او ویروس است. ما شما میتونید که از طریق واکسین چی در انسان‌ها و چی در حیوانات از این مرض پیشگیری کنه، ولی خود از این برنامه یا برنامه واکسین مصارف مالی انگفتر میطلبه.
ویروس را به سیستم عصبی انسان را هدف قرار میدهد و اگر به موقع معالجه نشود میتواند کشنده باشد. صدیقی به مسئولان محلی توصیه میکند که سگای ولگرد نباید کشته شوند، بلکه باید در عوض جمع آوری و واکسین شوند.
در سالهای قبل از طریق شارولی برنامه‌ای اونا داشتند که سگ‌ها را از سطح شهر جمع آوری میکردن و از طریق مواد سمی که داخل تکای گوشت انداخته میشد این سگ‌ها را میکشتند و از سطح شهر دور میکردن. البته این روش در اصل غیر انسانی است و کشتن حیوانات درست نیست.
نجیب امینی مدافع حقوق حیوانات است. او برادو آزادی میگوید که در صورتی که سگای ولگرد در سطح شهرها جمع‌آوری و نگهداری شوند و آموزش ببینند، می توانند که هم برای جامعه و هم در برخی مسائل امنیتی به حکومت موثر واقع شوند.
در دنیای اول و در جهانهای اول از سگا استفاده بسیار خوب میکنند و خصوصا نکات سگا که نسل خوبتر هستند اونا رو تربیه میکنند تا در ردیابی مینا و همچنان در یک سلسله مسائل جنایی امنیتی در دردشان بخوره. اگر امکانات